سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع ضرورت اظهار لذت‌های معنوی، دانشگاه امام صادق، سال 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیمی که ما خیلی باید تلاش کنیم در ذهن خودمون اون رو برجسته کنیم و مدام یادآوری کنیم، در جامعه هم این مفهوم رو تکرار کنیم و به حدی دربارش تکرار کنیم، تذکر بدیم و به زیبایی در این باره گفتگو کنیم، سخن بگیم با هم، که تبدیل بشه به یک گمشده بزرگ، به یک آرمانی که همه دنبالش باشن که تحقق پیدا کنه و حتی دربارش با همدیگه صحبت کنیم. تو پیدا کردی؟ نه تو پیدا کردی، یا اینجا من پیدا کردم، اینجا هم من پیدا کردم، این رو خیلی جالب بود. واقعا گمشده بشر هست امروز، واقعا مفهوم بسیار برجسته است و خیلی خوب ذهن مشغولش باشه. مفهوم لذت معنوی است، لذایز معنوی برای خودشون عالمی دارن. کسی تجربه کنه لذت معنوی رو دیگه دست بردار نیست. میارز آدم مدتی تلخی تحمل بکنه تا به این تجربه برسه. ما خیلی خوبه در این باره با هم گفتگو کنیم. سحر بلند شدی؟ کیف کردی؟ چه خبر بود دیشب؟ فکر نکن حالا اگه لذت معنوی بردی آدم حسابی شدی که کار رو به ریاکاری بخوای برسونی. نه، لذت معنوی ریا نداره. ریا داره آدم سود کرده. اهل بیت علیهم السلام لذایز معنویشون رو اصلا پنهان نمی کردن. داشت کسی پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرآن می خوند، رسید به سوره های حامیم که حدوداً 7 سوره پشت سر هم دیگه هست، تا بعد با یک سوره فاصله برسه به سوره الرحمن. امیرالمومنین فرمود وای رسیدی به عروس‌های قرآن. و بعد میخوند و امیرالمومنین گریه میکرد، صدا میزد، لذت میبرد. نه من پیش تو الان گریه نکنم ریا میشه. لذت داریم و لذت بردن که ریا شدن نداره که. یه جورایی ما برخورد میکنیم با لذتهای معنوی انگار باید پنهانشون کرد. نه ببر، حالشو ببر، بگو بگو، منم تحریک میشم به سمتش بیام. چجور اون دنیای دون لذائز بی خود بی مزه مسخرش رو آدم ها اینقدر راحت تبلیغ میکنن برای هم دیگه. من یه رفیقی دارم لذت های معنویش رو با پیامک با من در میون میگذره. اوائل تعجب میکردم، بعد دیدم که چه اثر خوبی رو من داره. بیا بیا این قضا چه قضای خوبیه، عکس میگیره از اون آیه قرآن، یه ساعت من با این آیه حال کردم، چه خبره؟ بگیر شما میل کن لذتشو ببر. یه معنای الرفیق ثم طریق رو واقعا در سلوک معنوی اینجا دیدم. تو جبهه همین اتفاق می افتاد. بچه ها کم و بیش همدیگه رو از لذتهای معنوی خبردار می کردن. اینا ریاکاری نیست. فکر کردی حالا مثلا شما یه لذت معنوی ببری چی شده؟ خیلی آدم خوبی شدی؟ نه، این خیالات برات نداره. ما ما لذت ببریم به خدا بدهکارتر میشیم. ما لذت بردن معنوی برامون حیاتیه. ما هممون با سکوت درباره لذت‌های معنوی داریم همدیگر رو به مردن تشویق میکنیم. این هم کار خوبی نیست. پس امر به معروف چی شد؟ فقط نهی از منکر تو خیابون؟ امر به معروف مال اون کسانی است که در دسترس ترن. آقا بلند شو سوره واقعه بخونیم، لذت های معنوی رو ازش حرف بزنید، با هم صحبت کنید در موردش. راستی شما اینو تجربه کردید؟ 14 روز سوره واقعه از اول ماه خونده بشه، هر روز، روز اول 1 سوره واقعه، روز دوم 2 سوره واقعه، روز سوم 3 سوره واقعه، روز هفتم 7 سوره، روز دوازدهم 12 سوره واقعه. از 8 میره بالاتر، تقریبا مست کننده است. مستی رو تجربه میکنه. قول شرف بهت میدم. آقای بهجت میفرمود همش رو توی جلسه هم بخونی قبوله. همین رو رو هم دیگه بگذار، 100 خورده میشه.
خیلی لذت بخش.
نمیدونم شما تجربه کردید نماز جعفر طیار رو؟ چقدر لذت بخش و طولانیه، چقدر طولانی و شیرینه. اصلا بی نظیره، جایگزین نداره. نماز پیشنهادی رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. چطور شما تو لذت معنوی محبت اهل بیت اینقدر صریح و آشکار ابراز میکنید، دور هم جمع میشید، کیف میکنید؟ الان همه تون معلومه اومدید کیف کنید، کس نمیده شکنجه بشه، هیچ هم پنهان نمی کن، ریاکاری هم نیست. من میرم غذا بخورم، بعد یه غذای خوشمزه تر برمیدارم، این تظاهره؟ آقا رفتیم هیئت دیشب، حال کردیم، مشتی، چه اشکال داره؟ این یه لذت معنوی و آشکاره. بقیه لذتاش هم همینطور. آقا بریم فلان مسجد نماز بخونیم، خیلی اون مسجد باحاله، اصلا عجیبه. من یه مسجدی رو همین الان میخواستم تبلیغ کنم، چون خودم توفیق ندارم برم، به خاطر وضع زندگی خراب، اصلا یه چیز دیگه است. شاید من بر اساس یک حس نوستالژیک مثلا، حالا اونس، ببخشید فارسی رو پاس بداریم، اونس دوران نوجوانی و کودکی نسبت به اون مسجد علاقه خاصی دارم، ولی واقعا اینطور نیست. یکی از علمای تهران از اساتید همین دانشگاه است، درباره اون مسجد حالا خوابی دیده بودن که چون خوابه منم برا ندارم خواب نقل کنم، که حضرت ولی اصحاب لب الفدا چه عنایتی به اون مسجد دارن. اینم ندونی شما برید تو اون مسجد میفهمی مسجد باحالی. اینا لذت معنویه. ما گم شدمون چیه؟ لذت معنوی. چرا کم غذا میخوری؟ امشب کار دارم، زیاد میخورم نمیشه. حال
ولمون کن تو رو خدا. محذب شدی میخواهی تزکیه نفس کنی و کم غذا بخونی، بابا ولمون کن تو رو خدا. نمیتونه آدم حال کنه. مثلا مسابقات جام جهانی به اونایی که عشق فوتبالن، چرا از دست بدم؟ یه ذره کمتر میخورم، لذتشو میخوام ببرم. باید عمده بشه این مفهوم در ذهنمون، دنبالش باشیم، ازش حرف بزنیم. تو رو خدا به ما ضعفا رحم کنید مؤمنین، اینقدر از لذت معنوی با هم حرف بزنید. ما ضعفا حسرت زده به شما نگاه کنیم بگیم چه خبر اونجا؟ اینا چجوری زندگی میکنن؟ امام صادق علیه السلام مینشستن مصحف رو میگذاشتن مقابل یکی از دوستانشون، بخون ببینم، انگار میخواد بشینه یه موسیقی اجرا کنه. میخوند، آقا دامن دامن عشق میریخت، بعد صدا میزد بسته دیگه، بسته دیگه، نه طاقت ندارم. اون عشقا همش، میدونید لذت دیگه، شما که این حرفا رو تجربه کردید در مجلس ابا عبدالله الحسین. آقا خودتون بخونید. خب میدونی آدم خودش بخونه اونجور نمیتونه حال کنه، یعنی اونم حال داره ها، ولی اونم یه جوره، اینم یه جوره، میکشه و میکشه و میبره. لذت معنوی گوش کردن تلاوت قرآن. من که با همه ضعفم حاضرم خیلی از کارهای نمیدونم معمولی رو ترک کنم، خیلی از تلخیهای خیلی ساده رو تحمل کنم تا به این تجربه برسم. شما حتما یه مقدار تمرکز و توجه بکنید، حتما حواس میکنید، هوای این لذت معنوی دلتون رو میبره. گفت اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اونجا هم دنبال لذتشه، میگه بذار یه نگاه حرام رو چشم پوشی کنم. در روایت داره بلا فاصله خدا یه لذت معنوی بهت میچشونه که لذتش از اون لذت حرامه قطعا بیشتره. برو سراغ لذت تو ببر عزیزم، برو سراغ لذت بیشتر. یه فحش میخوای بدی، عصبی شدی، نده، ببخش. یه غیبت میخوای بکنی، برعکس یه خوبی بگو، برای لذتش. فقط هم ذکر لذت نداره. اگر چه فرمود مولای به ذکر که عاشق قلبی، فقط ذکر لذت نداره. اگر چه فرمودن ما احلا اسماءکم، چقدر شیرین نام شما مولای من، عیش دل من به ذکر توه. اگرچه ذکر لذت بخشه، ولی فقط ذکر نیست، رفتار هم همینطوره. فقط شما دنبال لذتش باش، یادت باشه. بعضیا ماشین اتوماتیک سوار نمیشن، میگن نه اصلا تو دنیا هستا، وای میستم محکم، لذت رانندگی به دندشه. بعد براتون وقتی ترسیم میکنن لذت دنده رو جا به جا کردن، تو دست و ادا اطفارش آدم غرق میشه، میده این چه غرقه ها، معکوس میکشی تنمیر بالا زیر پای خودت، اختیار ماشین، گاز میدی، نیم کلاژ میکنی، میزنی، تصمیم میگیری، هر لحظه بهش میگه حالا اینو برو. من دیدم آدمایی که در یه جلسه، حالا تو هم رانندگی میکنی یا در یه جلسه عاشق رانندگی و دنده عوض کردن میکنه تو رو. بعدی که بشین ببین بیا اینجا بشین من یه دقیقه رانندگی کنم میرم چجوریه، هوس برانگیز. بابا اهل بیت اینجوری لذت بردنشون رو نشون میدادن. اصحابشون کم می آوردن پیششون. لذت مناجاتش و امام باقر علیه السلام با عشق، با هقهق گریه، در اون عشق بازی با خدا کنار در خانه کعبه اصلا پنهان نمی کرد. حالا اصحاب نزدیکان آشنا بودن با این حال امام باقر علیه السلام، ولی دیدن مردم هی برمیگردن نگاه میکنن، ممکنه حالا اونا تو وادی نباشن، سبک احیانا تلقی کنن. یواشکی به در گوش آقا گفتن آقا یه مقدار آرومتر، دیگران دارن میبینن اینا، شما دیگه خیلی داری این علنی این کارو میکنی. آقا فرمود ولم کنین، من میخوام دل مولای خودمو به خودم جلب کنم. راست دلشو نفرمود، اون ترحم مولای خودمو جلب کنم. ببینم کن چی کار داری با من. ما دنبال لذت معنوی هستیم. من میدیدم یه غذاهایی میاد سر سفره به نام زیتون، یکی دو بار خوردم دیدم مزه خوبی نداره، اینو برای چی میخورن اصلا؟ آها خیلی در قرآن تاکید شده و فوائدی داره. دوباره اومدیم بخوریم اصلا مزهش برامون آشنا نبود. یعنی من خودم تجربه شخصی مو دارم به شما میگم. یه اردوی با یه عده ای از دوستانی که از خارج از کشور اومده بودن، یه جایی ما با همه اون دوستان بودیم و به خاطر شرایط غذایی اون دوستان زیتون رو می آوردن حتما. مسئول تدارکات اردو می اومد همیشه پیش من می نشست، می گفت تو زیتونتو نمیخوری، این یک فرصت طلاییه برای من. بعد می نشست کنار من زیتون می خورد، می گفت من اصلا به عشق این زیتونه غذا می خورم، نه چیزی نیست. بعد مالاچ و ملوچ می کرد، خودم یک کمی از مالاچ و ملوچ ممکنه خوشش نیاد چون اصلا خوبم نیست دادم با سر صدا غذا بخوره، ولی این میخورد و به من نگاه میکرد و چشماش خمار میشد و لذتی میبرد از این زیتون خوردن. دو هفته تموم نشده بود ما زیتون خور شدیم. واقعا خیلی جالب بود. الان اصلا یادم نیست اون دورانی که زیتون بدمزه بود چجوری بود، یعنی چی؟ من اونو نمیفهم، اونو یادم نمیاد دیگه. و الان فکر میکنم خیلی اتفاقا غذای خوشمزه‌ایه. چی کار میکنه با آدم؟ به شرح ایزن آدم میرفت پشت سر از دایت الله لزما بهجت نماز میخون، تازه اونجا میفهمید نماز یه عالمی داره، همه از نماز که میومدن بیرون انگار از سینمای فیلم اکشن یا جذاب که عمیقا آدم رو برده تو رؤیاها و برگردونده، مثلا میومدن بیرون از مسجد همه قیافاشون اینجوری بود، تازه داشتن دوباره دنیا رو میدیدن و تازه خودشون معلوم نبود چقدر بهره ببرن از نمازا، غرق نماز حضرت آقا میشدن، همه رو می برد. لذت‌های معنوی در اثر ذکر، در اثر ترک گناه، در اثر انجام طاعت و کارهای خوب، رفتارهای ایثارگرانه، اینها باید فریاد زده بشه، اینها باید تمنا بشه، اینها باید به خاطرش سرمایه گذاری بشه. لذت زیارت که البته اونم یه جلوه ذکره، لذت مطالعه زندگی شهدا،
خیلی لذت بخشه، خیلی.
لذت مطالعه احادیث، لذت علم، لذت حکمت، خیلی. لذت خوندن تاریخ، اینو نگفته بودم برای شما، خیلی خطرناک داشت میشد، خسران زیادی بود اگر من این مثال رو برای شما نمیزدم. شب امتحان چیکار باید بکنی؟ بیدار بمونی؟ اوه مثلا نسکافه میخورن، قهوه میخورن، چی میکنی؟ بالاخره من باید اینو، یا وقتهای دیگه شما بردار کتاب تاریخ، کتابای خوب دستت بگیر، رها نمیکنی، راحت 48 ساعت میتونه بیدار نگرد داره. مخصوصا آنچه که مربوط به زندگی امیرالمومنینه، وقتی که میری تو جزئیات، 10 بار آدم میخونه سیر نمیشه. قهرمانهای داستان خلقت بشر هستن. خب لذت علم، لذت حکمت، مخصوصا یه علمی موضوعش زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام باشه و اینکه چی شد این خطبه رو آقا قرائت کردن، چی شد که حضرت یه دفعه این جملات رو شروع کردن بیان کردن. اینا لذت‌های موجود در عالم هستی هن. لذت قرب، وقتی آدم نزدیک‌تر میشه به خداوند متعال. خب این قسمت اول صحبت، خواهش میکنم بیاید این شعار رو، این آرمان رو، این پرچم رو بلند کنیم تو مهمونی ها، جلسات رفاقتی و دوستانه بگید. شاید جزء مصادیق به نعمت ربک فحدث باشه، نعمت خدا رو بیان کن، بگو. خب حالا برای اینکه این لذت ها رو ببریم چیکار کنیم؟ تلخی هایی رو تحمل کنیم، بعد لذت های کمتری رو ترک کنیم، درسته؟ این دوتا کار، دوتا اقدام اساسیه. من حالا یکمی ملموستر بخوام توضیح بدم، تواضعتون رو به خدا زیاد کنید، سجده رو یه مقدار طولانی کنید، این از اون فوت‌های مخصوصه. تمناتون رو از خدا زیاد کنید، بدون اینکه یه اضطرار خاصی تو زندگی داشته باشید مضطرانه ناله بزنید. الان میخوام یه پیشنهادی بدم که فکر نمی‌کردم این پیشنهاد رو بگم، ولی الان دارم فکر می‌کنم میشه گفت، چون هم اینجور پیشنهادها رو آدم حسابی ها خوبه بدن، هم این که این پیشنهادها زیاد عمومی نیست. ولی رفقا، هر کدوم از شما در قلب قشنگ خودتون یه قسمت‌های بسیار زیبا دارید، یه چشمه‌های بسیار جوشان دارید، مثل زمینی که اگه چاه بزنیم به آب زلال میرسی. بعضی ها این چشمه هاشون روی زمینه، همجور جاریه ماشالله. بعضی ها باید یه چاه بزنن. یه چاه بزنی تو قلب خودت، یه دفعه دیدی زار زار داری سر نمازات گریه میکنی. همه تون اینجوری هستید. پیداش کن. میتونی. بگو الان من، حالا اصلا کار داری، ذهن درگیره، نمیدونم حوصله عبادت حتی ممکنه نداشته باشی، خیلی از وضعیت هایی که ما بهش دوچار هستیم، همون موقع بگو بذار من یه بهونه پیدا کنم گریه کنم الان سر نماز. آقا توصیه کردن، آخه چرا توصیه میکنید؟ گریم بیاد گریه میکنم دیگه. این که تو میگی گریم بیاد گریه میکنم، مال وقتیه که چشم روی زمین جاریه. وقتی بهت توصیه میکنن یعنی میتونی چاه عمیق بزنی به آب برسی. بزن به آب برسی. بعد گریه یه احساس قشنگ معنویه که انسان رو سرشار میکنن لذت. چرا گریه نمیکنی سر نماز؟ چرا موقع قرآن خوندن صدای خودتو با یه صوت محزونی قشنگ نمی کنی که خودتو به گریه بندازی؟ چرا؟ خیلی از اوقات میتونی گریه کنی سر نماز. بگر ضرر نمی کنی. این بچه ها کوچولوها خیلی تأثیر خوبی رو آدم ها میگذارن. آدم ها میبینید تا به بچه ها کوچولوها میرسن سلام کوچولو، آقا سنگین باش. یا آقا من نمیبینی کوری مهیه، من دارم بچه سلام علیک میکنم، اما چه اشکال داره؟ همه مردم معاف میکنن، راحت باش. سلام کوچولو، بعد یه کلماتی میگه اصلا معناش هم هیچکی نمیفهمه. گوگولی مگولی یعنی چی؟ اونم که چیزی نمیفهمه. تو الان یه کلمه درست هم بگی با گوگولی مگولی هیچ فرق نمیکنه، کلمه درست بگو. میگه آقا گیر نده تو، من نمیبینی من دارم با بچه صحبت میکنم؟ اون که نمیفهمه که من یه چیزی چرت و پرت گفتم. با زبان کودک باید با کودک سخن گفت. خب عبد با مولا با چه زبانی باید صحبت کنه؟ اونم یه زبان داره، اونم یه زبون داره. آقای بهجت تا شروع میکرد نماز زبان گفتگو با خدا باز میشد، بعد نماز تموم میشد حالت عادی داشت. با ما راحت حرف میزد. الان من میگم با ما یعنی با رفقاشون، من که خیلی متاسفانه کم توفیق داشتم خدمتشون برسم، اینجوری میگم با من انگار هر روز باشون صبحونه میخوردیم. بله بگرد علت گریه رو پیدا میکنیم. آخه آقا ما عاشق خدا که نیستیم، همون یه ذره میتونه عشق تو در بیاره. یه ذره خدا رو دوست داری دیگه. بگم میخوام لذتش رو ببری. یا رسول خدا آیات آخر سوره زمر رو برای عده‌ای از جوونا دیدن، یه عده از جوونا یه جایی وایستادن. اصلا این صحنه رو شما نگاه کن، من این قصه رو دو سه مرتبه دیگه هم گفتم، 20 مرتبه دیگه هم میگم. اصلا این صحنه رو شما نگاه کنید، رسول خدا دارن عبور میکنن برن، یعنی یه عده جوانای جایی وایستادن، چی کار میکنن؟ یه عده جوانو دیده چی کار میخواد بکنن؟ رسول خدا، رسول خداست. فرمود بچه ها من چند تا آیه از قرآن میخونم، هر کی گریه کرد مجده بهشت بهش میدم. آقا صاحبش اینجا وایستاده، خودش داره میگه. خب خیلی جالبه. و بعد جالبه به چه بهانه ای؟ میخوای مثلا زور بزنی یه سنگ بزرگی رو برداری جان فدا کنی؟ نه، هر کی لذت برد در جلوه گریه، یعنی لذت معنوی، من بهشت بهش میدم. خیلی جالبه صحنه رو دقت کنید. گفتن یا رسول الله بخون. اینا هم آماده شدن، اینا میتونن گریه کنن. همین صحنه است. آیات آخر سوره زمر رو شروع کردن قرائت کردن. روز قیامت یه عده ای رو به سوی عذاب میکشن میبرن، روز قیامت یه عده ای رو به سوی بهشت می کشن می برن. اینا هم گریه کردن، یه نفر از این جوان ها گریه نکرد. آقا فرمود بهشت رو براتون تضمین می کنم. اون جوانی که گریه نکرد دلش خواست، گفت یا رسول الله من چی؟ من هر چی کار کردم گریه هم نیومد. آقا فرمود خب دوباره می خونم، اگه گریهت نیومد خودتو به گریه بزن. جالب نیست؟ چرا همینجوری به من نگاه میکنید؟ یعنی واقعا جالب هست یا نیست؟ ها؟ شما فکر نمیکنید خیلی جالبه؟
عقل کل، رأس حکمت، رحمتا للعالمین، همه چی، همه ی عالم هستی، او داره این حرف رو میزنه. فرمود من دوباره میخونم، گریت نیومد خود به گریه بزن. گفت بهشت رو برای منم تضمین میکنی؟ فرمود بله. دوباره خوند، این خودشو به گریه زد. بعد گفت من نتونستم بازم گریه کنم ولی خودمو به گریه زدم. فرمود بهشت رو برای تو هم تضمین میکنم. لذتشو ببر. یه روایتی من دیدم، جزء اون روایت‌هاییه که تو این کارتونا بود قدیما، حالا الان چیکار میکنن توی انیمیشن و اینها، مثلا یک کسی سرش گیج میرفت یا یه دفعه چند تا پرنده و گنجشک همجوری دور سرش جیک جیک میکرد دور میزد، یا مثلا ستاره ها یا آسمان دور سر آدم دفعه گیج بزنن، وای این چی بود. بعضی از روایت ها هست این اثر رو آدم داره، آدم روایت رو میبینه یه دفعه حال عجیبی پیدا میکنه. شما این تجربیات معنوی رو، این لذت ها رو از خودتون سلب نکنید. یکی از اون روایت هایی که من خودم دیدم و همجوری گنجش همجوری داره دور سرم میچرخه، هر موقع یادشم میفتم اینه، یادش میفتم دوباره، یا وای این چیه، چند تا کهکشان دور سر آدم میگرده. میفرماید قرآن رو با حزن بخونید، چون قرآن با حزن نازل شده. اینجوری بگم، قرآن رو با موسیقی که دلتون رو بشکنه بخونید، چون قرآن وقت نزولش هم همین جوری یکی نازل شد. یعنی چی همین جوری یکی نازل شد؟ خیلی گیج میشه آدم، به جای گنجش ستاره ها دور سر آدم میچرخن. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان. خب من باز دارم برمی گردم به همون ذکر، ولی داریم یک اتفاق دیگری رو رقم می زنیم، اونم این که ما اگر صبر در طاعت و عبادت، دقت خرج بدیم، سجده طولانی تر، یه مقدار رعایت آداب، مثلا مؤدبانه بریم سر نماز، یک اتفاقهای خوبی بیفته. مثلا من دوباره بازم یه پیشنهاد به شما بدم، اذان و اقامه دیدید خیلی وقتا ما حوصله نمی کنیم اذان و اقامه رو بگیم، بعد یه اتفاقی رو پیشنهاد دادن خیلی لذت بخشه، خیلی جالبه. فرمود بین اذان و اقامه سجده کن. یعنی اذان تو گفتی، بعد یه دفعه برو پایین سجده کن. ربک سجدت تو خازن ذلیلن خاشعا، بعد بلند شو. تو روایت هم نوشته خدا یه اتفاقی رو تو قلبت رقم میزنه که من در توضیحش عرض میکنم لذتش رو میبری. اصلا اینا رو دلیل بر این نگیرید که این فلانی که این کارا رو میکنه آدم خوبیه ها، بس خوب بودن نیست. مثلا شما یه کسی میره شهر بازی، یه کسی میره شنا، یه کسی میره غذای خوشمزه میخوره، این مثلا خیلی آدم خوبیه، نه لذتشو داره میبره دیگه. حالا آدم خوبی هم باشه یا نباشه، بله ممکن تو رو خودم بحثو منحرف نکن. اصلا کلمه لذت معنوی گفتنش خودش راهگشاست، ذهن بعضی ها رو متوجه میکنه. خب بنده فکر میکنم کافیه به همین مقدار یادآوری بسنده کنیم، چون مجلس مجلس شهداست. به شما میخوام این مطلب رو عرض کنم، دوران جبهه و جنگ دورانی بود که بچه ها از فضای جبهه، از جهاد، از مناجات ها در جهاد، از گفتگو کردن با خدا درباره شهادت، از رنجی که در دل سختی ها می کشیدن شدیدن لذت می بردن. و می خواهم یک حکم غیر شرعی اعلام بکنم، اگه کسی خواست فیلمی درباره دفاع مقدس بسازه نتونست لذت رزمندگان رو نشون بده، اصلا حرام فیلم بسازه. برای چی فیلم میسازی؟ وقتی خراب کنی رزمنده و جبهه رو چاره چی میسازی؟ قصت هر چی هست رزمنده توشه، تو جبهه هست، این باید لذت ببره، ما باید لذت شو ببینیم. نمیشه که بره تو آب خیس نشه. این یک حد اقلی بود که واقعا خیلی ها 99% میچشیدن، به حدی که از جبهه برمیگشتن تو شهر حالشون از شهر به هم میخورد، دلشون میگرفت، واقعا اذیت میشدن. بعد میرفتن جبهه خلاص میشدن، میفهمیدن تیر و ترکش هستا. بعضیشون هم میترسیدن، یا خیلی هاشون آقا ترکش نخورن، ول ول نمیکرد. خب ول کن، اجباری که نیست، بگه نمیشه ولش کنم، لذت داره. چه لذتیه، میکشدت، اینقدر میمون تو این لذت تا شهید میشد. یه ماجرای عجیبی بود، باید تجربه میکردید لذت جهاد. نمیشه اینا رو منتقل کرد. من میخواستم در این باره صحبت کنم، دیدم عاجزم، خب میذاریمش کنار. یه رفیقی داشتم، نامش هست، حالا عکس همین بخش هست، خطش رو هم حتی دارم. این شبا نماز امام زمان رو با الله الفداش ترک نمیشد برای شهادت. 2 سال قبل از آغاز دفاع مقدس. حالا شما حساب کنین کی بوده دیگه. اصلا شهید کم سن و سال ما نداشتیم که الگو بشه، کتاب خاطره شهدا رو بخونه نداریم. عجوبه‌ای بود، خیلی هم بچه با نشاطی بودا. نمیدونم چی شده بود که اینجوری شده بود، حالا البته میدونم، یه جایی هم قصهش رو مفصل گفتم. هنوز جنگ شروع نشده این آماده شهادت بود. آماده؟ بی‌انصافی اینو بگیم، عاشق شهادت بود. توضیح در مورد ایشون واقعا سخت برام بدم در وقت کم. آقا جنگ شروع شد، نمیدونین چی شده بود، وای جنگ، من میشه برم جبهه؟ اون زمان سنش اینقدر کم بود قابل تصور نبود بره. دیگه 15 سالش شد، 15 یا دیگه میخواست 16 سالش بشه، زد و رفت تو جبهه. همون اولین عملیات هم که عملیات فتح المبین بود به شهادت رسید. اونجا رسیده بود، این کسی که واقعا تحت تأثیر بود، همین تو شهرم تو آسمونا سیر میکرد. مادرش میگفت من یه بار دیدم اسلحه آورده بود خونه. آخه بسیجی ها اسلحه ها رو میبردن شب خونه هاشون، چون اصلا احتمال این که به پایگاه بسیج تو شهر حمله کنن منافقین و اسلحه ها رو بردارن بود. بسیج اولش برای جنگ درست نشد، برای دفاع مقابل تروریست ها این منافقین در واقع بسیج شکل گرفت. میگفت یه بار دیدم حالا جنگ نیست دا. این گلوله رو رو سینه‌اش اینجوری فشار داده تو مثلا تو عالم خودشه، همینجوری میگه وای چه عشقی داره آدم در راه خدا گلوله بخوره. بعد من عکس ایشون رو دارم، بعد از شهادت یه گلوله به سینه‌اش خوردم. اینجا مادرش میگه من خودم دیدم. حالا آدم مست اینجوری، من ویژگی های دیگرش رو بگم خیلی طول میکشه، ایشون رفته جبهه، من نمیفهمم جبهه چقدر لذت داره که نامه ای که نوشته میگه من اینجا تازه واقعا به وجود خدا و امام زمان پی بردم. دروغ نمیگفت. بعد نوشته بود که اگر تهران میموندم 20 سالم درس میخوندم، این چیایی که من بهش رسیدم اینجا بهش نمیرسیدم. چه خبر بود جبه؟ من واقعا نمیفهمم. یه عالمی بود جبهه، جهانی پر از لذت‌های معنوی بود. وقت حضرت امام تعبیر میکرد از شهدا، شهدا در قهقهه مستانه خودشون، میدید امام میدید مستی شهدا رو و قهقهه مستانه اونها رو امام میدید، خودش مستغرق بود. تازه شهدا شهید میشدن مثلا به ایشون نزدیک میشدن. ما تصورمون از حضرت امام اینه، اعلی الله مقامه الشریف. غرق لذت معنوی باشید، زندگیتون از دست ندید، فرصت عمر خیلی کوتاهه. میترسم بری سراغ لذت‌های دیگه، از لذت‌های معنویت کم کنن. خیلی ناجوره، خیلی ناجور. مراقب خودت باش، تقوا پیشه کن. چرا تقوا پیشه می‌کنی؟ می‌خوام لذت‌های معنویم کم نشه. یه شهید دیگه ای گفت من دهه محرم میخوام درس رو بذارم کنار، وقف امام حسین. گفتم اگه درس نخونیم ممکنه قساوت قلب پیدا کنی، شب اشکت کم بشه. مثلا دلش نمی اومد از روزه بره بیرون. گفتم نه، چون وظیفته، برو دل تنگ میشه برمیگردی شیرین تره. تا روز تاسوعا درس خوندنش رو ادامه داد. من یادم تو جلسه شب عاشورا گفتم امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، نشسته بود جلوها، از دادش فهمیدم یک دادی زد. بعد اعزام شد و به شهادت رسید. من تو اون فاصله حالا مجروح شده بودیم، تو خونه بودیم، یه مرخصی اومده بود که برگرده. دیگه دیر وقت بود، از جبهه اومده بود اینا، مقید بود مثلا با هم یه رفاقتی داشتیم بیاد پیش ما بره. صبح یکمی دیر بیدار شد برای نماز، یکمی دیر بیدار شد اینکه نمازش قضا بشه یا لب طلایی بخونه. دیگه حالا داشت هوا داشت گرگومیش میشه، اینقدر به هم ریخته بود، میگفت من دیدم استخاره کردم بیام مرخصی رو، زیاد خوب نیومد، مال این نمازم بود. بابا ولمون کن تو رو خدا. فکر کنم 7-8 نامه من از این شهید دارم در طول مدتی که جبهه بود برام نوشته بود. حالی می کردن این شهدا، خیلی عجیب بودن. لذت‌های معنوی رو ترک نکنید، از دست ندید، هر جا پیدا کردید. خود انس با این شهدا لذت آفرینه، لذت‌هایی رو تجربه میتونید بکنید که حد نداره. انشاءالله خودتون لذت جهاد فی سبیل الله رو تجربه کنید. فرمود کسی آرزو نداشته باشه بره جهاد، از دنیا بره بر شعبه از نفاق از دنیا رفته. یعنی تو جهاد نرفته ها باید بگی حدس میزنم لذت داره، مثل شهید محسنی که خاطراتشو برات گفتم، اصلا جنگ نشده بود این چجوری رسیده بود به لذت جهاد و لذت شهادت. واقعا باید به شهدا گفت که شهدا تک خوری اصلا خوب نیست، خیلی اخلاق بدیه، شما بالاخره نباید. و اتفاقا یکی از اموری که خیلی رایج بود تو جبهه همین بود که بچه‌ها بلا فاصله بعد از شهادتشون معمولا برای دائره از رفقاشون می اومدن و تک خوری نمی کردن، دستگیری میکردن، دلبری میکردن، اصلا معلوم بود. یکی از بچه ها همین شهید محسن رو که من به شما میگم 2 سال قبل از جنگ عاشق شهادت بود و خواب دیده بود که بهش گفته بود که فلانی موهاتو بزن، میگفت نمیدونی با چه نشاطی به من میگفت، با همون شیطنت و نشاط و سرزندگی که تو زندگی دنیاش داشت برق تو چشماش میزد، به هر کی گفته بود که موهاتو بزن شهید شد. تو چند شب دیگه فلانی اینم گفت، اونم گفت، بعد حتی عکساش هست، نشستیم با هم همه سلمونی کردیم قبل از عملیات، همه اونایی که بهشون گفته بود انگار مثلا مو یه چیز زائدی باشه، ها نمیدونم. خدای ما رو از این لذت‌های معنوی محروم نکن. یا آیه از قرآن بخونم که دوستان دقت بفرمایند، بنده این حرفا رو از خودم در نیاوردم، حالا غیر از تعبیر قهقهه مستانه ای که از ده امام برای شهدا می‌فرمود، این مجلس معنوی شما، مجلس ذکر اهل بیت، زیارت، اینا چقدر لذت بخشه شما در اون آیه کریمه قرآن میبینید. هوا، هواخواهی، هواپرستی، هوای نفس، یعنی دنبال لذت‌های مثلا نفسانی رفتن. هوا همیشه معناش بده، یه لذت جویی بی ارزش رو نشون میده. پای محبت اهل بیت که به میون میاد، خدا از کلمه هوا استفاده میکنه. رب انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر زیزر، خدایا من دارم از خانواده‌ام بچه‌هامو میگذارم توی کنار یه وادی خشک و مثلا بدون آب و علف. حضرت ابراهیم مناجات میکنه با خدا که اینا نماز اقامه کنن، بعد صدا میزنه چی؟ واجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دلای مردم هوای بچه های منو داشته باشن، هوس کنن بیان این طرف. حالا کلمه هوس رو اگه ما بتونیم ترجمه هوا بگذاریم، هوا کلمش خوب نیست، ولی پای محبت اولیاء خدا میاد از کلمه هوا استفاده میکنه. وقتی امام صادق میفرماد این یعنی تهوی الینا، یعنی دلها به سوی ما کشیده میشه. این که میگه من هوس کردم برم اربعین، هوای کربلا به سرم زده، هوای روزه به سرم زده، هوایی شدم، اینا همینه، همینی که تو قرآن فرمود. انشالله هوای لذتهای معنوی به سرتون بزنه، مشغولش بشید، دیگه غافل نشید و بیرون نیایید از این لذت به اون لذت. چه اشکال داره؟ ها؟ بده مگه؟ از لذت طاعت به لذت ترک معصیت، از لذت ترک معصیت به لذت خدمت، از لذت خدمت به لذت عبادت، از لذت عبادت به لذت زیارت، از لذت زیارت او از این لذت به اون لذت. چرا؟ چرا اینجوری زندگی نکنه؟ خب عرض من تمام، بقیه شما با شما نمیخوام حرف بزنم، یا ابا عبدالله، به ما تجربه های بهتر و عمیق‌تری از لذت معنوی بچشون. با این حرفا کار درست نمیشه. هی بگیم این چی بود، این چی بود، از لقمه های بهشتی به ما خوروندند و چشوندند و نوشاندند، ما رو هوایی کن. با حرف درست نمیشه آقا. یه بار ما رو ببر تا اونجایی که دیگه خبری از همون بر نکرده. یک کسی حضرت ولیعهد رحمه الله الفدا رو زیارت کرده بود، مست لایعقل، دیوان خراب، بعد شعری برای اون لحظه های خودش گفته بود. اون شعرش رو من خوندم، دیدم نه، حق داره، خراب شده. به چشمای حضرت نگاه کرده. حضرت به چشمای این نگاه کرده. گفتم چشمت به چشم حضرت افتاد و فاره. متا ترانا و نراک. که هم دیگر رو ببینیم. یه بیتش الان یادمه اینه. آن شب که تو را دیدم در حلقه مستانت، میگه دورش همه نشسته بودن عاشقاش، از چشم تو پیدا بود با من سخنی داری. آقا حجت ابن الحسن یه نگاهت کنه. چی میشه دیگه به کس دیگه نگاه نمی کنی. از چشم تو پیدا بود با من سخنی داری. یا ابا عبدالله، شما شب عاشورا کشتی یارانتو، نگاه هایی که بهشون کردی از همه بیشتر عباس تو کشتی. شما اگر با محبتم به کسی نگاه نکنی هلاک میشه طرف، در عشق تو میسوزه میمیره. چجور ابوالفضل طاقت میآورده، قالب توهی نمیکرده، شما اینقدر با محبت بهش نگاه میکردی، بعد آهنگ کلامت هم رو نگاهت همراهی میکرده، موسیقی و تصویر با هم ترکیب بشه قوقا میکنه، بعد بهش میگفتی به نفسی انت یا اخی فدات بشم. چه روح بزرگی عباس داشته، قالب تو اینه میکرد. چقدر سوخت عباس اون لحظه ای که تیر به چشمش خورده بود دیگه تو رو نگاه نکرد. چقدر آتش گرفت. چقدر آتش گرفت. کیا زیارت رفتن تا حالا؟ نه زیارت امام حسین خودشون، نه زیارت امام زمان، زیارت کربلا. کیا زیارت رفتن؟ چقدر هم دلش تنگ میشه. کیا زیارت رفتن؟ من این خاطره رو از آقای آهنگران گفتم قبلا، یه جاهایی گفتم، شاید اینجا هم یه بار اینجا جلسه بود بازم محضرشون بودیم گفته باشم، خودشون یادشونه. بعد از عملیات ولفجر یک بچه ها برگشته بودن، بعضی از گردان ها شاید نصفشون نیومده بودن، بعد میدونید برمیگشتن رفقاشون رو تو همون اتاقهای گردان میدید که کسی نیست،
واقعا هلاک می شدن، واقعا نابود می شدن بچه ها. دیدی مثلا توی این آپارتمان بود دیگه، آپارتمان های نیمه ساز هنوز هم هست تو دو کوهه، من می شنیدم بودو 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 از بالا داره میره. چی شده؟ گفتم کجا دارن میرن اینا؟ گفت فلانی تنها رفته تو اتاقشون، میدونستن این الان میره دق میکنه، جای خالی رفقاشو میبینه، میدیدن رفته تو اتاق داره هلاک میشه، به زور میکشیدنش بیرون با کتک کاری نمیذاشتن بمونه. یه دفعه اعلام کردن آقای آهنگران اومده بیاد جمع شید توی صحنه، در واقع زمین صبحگاه دو کوهه، میخواد بخونه بعد از عملیات والفجر یک. بچه ها اومدن و حالا اون زمان آقای آهنگران واقعا بی مقدمه میخوندن و نوحه رو، بسم الله الرحمن الرحیم، نوحه حماسی رو شروع میکردن. من این صحنه رو خودم دیدم. یه بار از آقای آهنگران پرسیدم شما عجیب تر از این صحنه تا حالا توی خوندنها تو جبهه دیدی؟ فرمودن که واقعا چیز خاصی بود، حالا مقایسه شاید نشه کرد. ایشون اومدن پشت تریبون، بسم الله الرحمن الرحیم، ای از سفر برگشتگان کو شهیدانتان. آقا این بچه ها رو میگی، یه دفعه زجهی زدن، نالهی زدن، بم ریخ که ایشون چند دقیقه همجوری ساکت شد، اصلا نمیشد دیگه جمع کرد اون جلسه رو. زجه، داد، فریاد، ای از سفر برگشتگان کو شهیدانتان. اصلا دقیقا دست گذاشتن رو همین دردی که بچه ها تو دلشون داشتن. میخوام بیرحمی کنم، یکی دوتا روزه بخونم. بچه های فاطمه زهرا بعد از اینکه مادرشون فاطمه رو به خاک سپردن، جای مادر رو خالی دیدن، کافیه زینب یه بار اومده باشه تو بغل بابا، مادرم کجاست؟ همین یه جمله، مادرم کجاست؟ حسن این شنیده باشن هلاک نشدن. مادر فاطمه.
بیان ننوی نقطه آی آر.